بسم الله الرحمن الرحیم. در علم بدیع بحث ما پیرامون محسنات معنویه خواهد بود در ابتدای کار، که محسنات معنویه چند نوعه: طباق و مقابله، توریه، تجاهل عارف، لف و نشر که همون مراعات نظیره، تأکید متن به آنچه شبیه ذم است، تأکید ذم به آنچه شبیه مدح است، حسن تعلیل و ارصاد. به حول و قوه الهی این بحث رو شروع میکنیم. انشاءالله هر فصلی رو تمام که شد، هر بخشی از این هشتا رو، مثالهای قرآنی، بحث و بلاغه اینها رو تطبیق میدیم. این که ایشون از علم بدی شروع کرده، خب جذابیتش بیشتره، یعنی آدم میکشه میبره، چون علم معانی مخصوصا بحث اولش که بحث علمی و اینهاست خیلی خسته کننده است. مثلا بده با شوق و ذوق میان سراغ بلاغت، اون بخش اولش مثلا دیگه، بعد میان آخرش میرسه ببینید چقدر جذاب است. مثلا میشه مثلا همون صناعات خمس منطق که اصل ماجرا تو اون برهان و مقالطه و جذابیت ها اونجاست، انقدر اون اول کش و واکش داره، حرفای علکی، اصطلاحات و جعلیات و اینها، دیگه طرف اونجا که میرسه انرژی نداره و لذتی نمیبره. اینجا حالا خوبیش اینه که از اینجا شروع کرده و از اول بحث میریم سراغ جذابیت های کار و مثال های قشنگ و زیبای قرآنی که انشالله لذتش رو خواهیم بود. طباق، خب ببینید خیلی منظم، ببینید چقدر قشنگ، اول اسماء طباق رو آورده، بعد تعریف طباق رو آورده، تعریف لغویش، تعریف اصطلاحیش، بعد صور طباق رو آورده. یه طباق حقیقی داریم، یه طباق مجازی داریم. طباق حقیقی خودش 4 نوعه. بعد طباق معنوی داریم. بعد اقسام طباق رو آورده، طباق ایجاب، طباق سلب. بعد آنچه ملحق به طباق میشه، طباق خفی، ایهام تضاد. بعد اهمیت و جایگاه طباق رو آورده. خیلی منظم و شفاف و قشنگ. واقعا یکی از کتاب‌های کم نظیر در علم بلاغت این کتاب. خدا خیر بده به رفقا و دوستان که زحمت کشیدن کتاب رو هم کتابش کردن، بهش کتابیت دادن. که حالا دیگه کارم راحت از جزء در بود. اسماءش، اسماء عدیده‌ای برش اطلاق شده، یکی از اونها تطبیق، طباق، تضاد، مطابقه، تکافؤ. این 5 تا اسم رو بهش میگه. تکافؤ هم که معلومه یعنی چی، هم کف و همه، دو تا چیزی که کفیت دارن با هم. تعریفش چیه؟ تعریف لغویش خلیل گفته تابقت و بین شیئان شیئین در العین، یعنی اذا جمعت بینهما على حذو واحد. تابقت بین شیئین یعنی بین دو تا چیز مطابقت، یعنی وقتی بین این دو تا جمع بکنم بر حذو واحد، روی یه پاشنه، حذو کفش، روی مسیر، روی قدم، روی پاشنه، روی اسلوب، روی پایه. و الزق تو هما، این دوتا رو به هم بچسبانم، الزاق چسباندن، بس مطابقت دوتا چیز رو به هم چسبوندن، دوتا چیز رو به هم متصل کردن. در لسان، لسان العرب گفته تطابق شیئان، شیئان یعنی تساویا، دوتا چیز با هم مطابقت دارن یعنی با هم مساوی هن. مطابقت موافقت هست، تطابق اتفاق هست. تابقت و بین شیئین یعنی این دوتا رو بر هم، بر یک حذو واحد قرار بدم و اون دوتا رو به هم بچسبانم. مطابقت یعنی مشی در قید، قدم گذاشتن در قید. مطابقت این است که ایضع الفرس رجله فی موضع یده، کسی مرتب بره جلو. ببینید اسب دوتا دست داره، دوتا پا داره دیگه، 4 پا ما میگیم و اینا دوتاش دست دوتاش پای، لذا بین کتف و ران
تفاوت دیگه. شما تو گوسفند میگیم دو تا کتف، دو تا دست، دو تا پا. کتف گوسفند میگیم، در حالی که برای ما که چهار تا پاه، فرق نمیکنه. دو تای بالا دست. حالا خدمت شما عرض کنم که پا بعد. حالا وقتی که اسب دستشو که برداشت، پاشو و گذاشت جای دستش، اینو میگن مطابقت. مطابقت الفرس فی جریه وضع رجلی مواضع قدمی. پاهاشو بذاره جای دستش، مرتب بره جلو، جای پای اسب که جای دستش رو دقیقا پاشو بذاره رو همون. اینو میگن مطابقت الفرس فی جریه، در حرکتش مطابقت. خب این تعریف لغویش بود. تعریف اصطلاحیش چیه؟ در اصطلاح به چه معناست؟ جاء فی معجم المصطلحات، تو معجم المصطلحات وهبت المهندس، وهبت المهندس که حالا کی بوده نمیدونم، نمیشناسم. یکی از مشکلات اینه دیگه، حوزه ما ربطی خیلی کاری با الازهر و خروجی های اینها رو نداره. بله، یه آماری دیشب میخوندم که وهابی ها روزی 10,000 عنوان کتاب چاپ میکنن. روزی 10,000 عنوان کتاب، در سال گذشته اینطور بود. روزی 10,000 عنوان کتاب. نمیدونم ما روزی 1,000 تا کتاب هم فکر نمیکنم چاپ بکنیم. روزی 10,000 عنوان کتاب. خب اینا رو کی میزنه؟ الازهر میزنه، ریاض میزنه، مدینه میزنه. خب ما نسبت با اینا چیه؟ بالاخره نسبت دارن، وهابی نیستن، نه استفاده هاشون رو میکنن. حالا لزوما همه حرفا و حرفای تند وهابی باشه، حالا به جمهوری اسلامی هر کتابی که چاپ میشه داره افکار امام خمینی رو میداره ترویج میکنه. بالاخره مهم اینه که اون چارچوب رعایت بشه و حرفی بیاد که اینو تایید بکنه. تا ما که میزنیم با هر کتابی میزنه زیرا میزنه صاف میکنه. خب حالا ما نه خبر داریم که چی چاپ میشه، نه خبر داریم جایتنی حرفا چیه، جایتنی کتابا چیه، بحثای روزشون چیه. ما بعضا از دانشگاه های خودمون هم خبر نداریم جایتنی حرفا دانشگاه های خودمون چیه، شبهات روز دانشگاه های خودمون، مشکلات مردم خودمون، نه الان مشکلشون چیه. تو بحث نیازشناسی خیلی عقلی. خب در معجم مصطلحات گفته که جمع بین ضدین یا دو تا معنای متقابل در یک جمله. شما دو تا ضد دو کنار هم توی یه جمله بیاری میشه تطابق، طباق. میشه طباق. دو تا کلمه ضد با هم دیگه توی یک جمله بیاد. در ایضاح گفته که متضادین با هم جمع بشن، یعنی دو تا معنای متقابل در یک جمله. خواب و بیدار، ترش و شیرین، شور و شیرین، چه میدونم سرد و گرم، سفید و سیاه، بفهمید، حیات و موت، اینو تو قرآن فراوان، دنیا و آخرت، روز و شب،
نور و ظلمت،
لیل و نهار، نور و ظلمت، مؤمن و کافر. بابا خب و کتب بلاغت داخل نکرده بر این تعریف هیچ تعدیل یا شرحی. اینایی که گفتن، حالا این ایضاح مال خطیب قزوینی بود، خاطرتون هم هستی گفتیم که امروزی ها دیگه بلاغت همون سبک خطیب قزوینی است، خیلی چیزی جابجا نشد. و اینجا میبینید که تعریفی که خطیب قزوینی آورده تعریف رایج. و دکتر عبدالعزیز عتیق نظرش اینه که بین تسمیه لغوی و تسمیه اصطلاحی هیچ مناسبتی نیست. چون میگه دقیقا بیا جای این بشینه پای اسب، این میگه آقا دوتا زد با هم یه جا جمع بشه. بله دست و پای اونم میگه اونجا دقیقا مطابقته، اینجا دقیقا تضاده. حالا غیر از اینکه استنتاج او خالی از ضعف تفسیر و تأویل نیست و اگر معنای اصطلاحی به معنای قاموسی برگردد به لطف صنعت مناسبت کبرا بین دوتا معنا دیده میشه. مگر نمیبیند دکتر عتیق در وضع رجل، رجل، موضع قدم چیزی از جمع بین متضاد دهن دست میاد جای پا میشین، پا میاد جای دست میشینه، یا دوتا معنای متقابل در جمله دست و پا، اینا تضاد نیست؟ سپس آیا نمیبیند شباهتی بین مشی مقید راسفن فی قیوده رسفه، کسی که با پای بسته حرکت میکنه، زندانی ها دیدید اینو میگن تطابق مطابقت، این زندانی ها که پاشون رو بستن، حالا خود این توش تضاد نیست، طرف هم داره میره هم پاش بسته است، این تضاد دیگه. و بین کاتب و شاعر که اینها مطابقت میدهند در کلامشان. خب صبر طباق چیه؟ یه طباق طباق حقیقی است، اونیه که دوتا طرفش دوتا لفظ متضاد باشه در حقیقت، یعنی حقیقتا متضادن. در طباق حقیقی دو طرف تضاد حقیقتا متضادن. حالا گاهی دوتا اسمن، گاهی دوتا فعلن، گاهی دوتا حرفن و گاهی هم مختلفن. اگه دوتا اسم باشن، سوره کهف آیه 18 و تحسبهم ایقاظا و هم رقود، ترجمه فرمایید. ایقاظ جمع چیه؟ یقظان، یقظان، حی ابن یقظان، یه کتاب بو علی داره، خیلی هم کتاب قشنگی، حی ابن یقظان، کل کتاب داستانه و با تشبیه. بو علی هم واقعا اعجوبه بوده، تو اون دوره اومده یه رمان فلسفی نوشته، شهوت و غضب و خیال و وهم و همه اینا اومده تو این کتاب تو قالب داستان. حی ابن یقظان، حی ابن یقظان، حی ابن یقظان، زنده پسر بیدار، زنده پسر بیدار، یقظان یعنی بیدار.
مادر هست؟
مادر؟ بله خوندم کتابش، جفتش ترجمه شبش. عرض کنم که کتابش آره حتی با مبانی فلسفی خودش دیگه، بله طبیعت گرایانه است، یعنی حکمت متعالیه نیست.
بابا گرد شدی؟
بله بله، یعنی جا داره که فیلم ساخته بشه، کارتون ساخته بشه. یقظان جمعش میشه ایقاظ، تحسبهم ایقاظا، میگن کسی خوابش نمیبره، این آیه رو چند بار بخونه میخوابه، کسی بیخوابی گرفته، از مجربات هم هست، تجربه کرد. برخی گفتن که آیه آخر سوره کهف، اصلا سوره کهف ربط عجیب با خواب بیداری داره، از اسرارش. سوره کهف امام مجتبی قبل از خواب میخوندن هر شب، سوره کهف، سوره کهف رفت به خواب داره، چون خود اصحاب کهف هم به خواب طولانی رفتن و آیه آخرش هم کسی به خانت هر چقدر که بخون تا خوابش ببره، آیه آخرش هم که بخونه هر وقت بخواد بیدار میشه، آیه آخر سوره کهف. بخی گفتن آیه قبل از اونو، یعنی آیه 109 رو کسی بخونه به نیت خواب رفتن خواب میره، آیه آخر رو بخونه به نیت بیدار شدن بیدار میشه. یه دم گفتن این تیکر رو، بله 109 برای خواب رفتن، 110 برای بیدار شدن، این آیه هم برای خواب رفتن گفتن. خب یعنی چی تحسبهم ایقاظا و هم رقود؟
میبینیشون؟
تحسبه از ماده چه؟
تحسبه
خب یعنی چی؟
خیال پیده نه؟ تحسبه گمان پیده،
اینا مال ادبیات 60 درصدیه،
حساب میشه.
آها نه تحسبه
هم تحسب
حساب میشوی
تحسب
حساب
میکنی. آها حساب میکنی آنها را، دو مفعولی هم هست، حساب میکنی آنها را بیداران در حالی که رقود، جمع راقد، در حالی که خوابانند، راقد تحسبهم ایقاظاً و هم رقود. مرقد که میگن، چرا میگن مرقد؟ محل خواب، محل رقود، یعنی امام معصوم جا خوابیده اند. بله، وقتی مقیدن حرم ها که میرن سوره کهف میخونن. آیه ای هم که در مورد ساختن حرمه تو سوره کهف، فاتخذ چی؟ علیه مسجدا، نه گفتن که روی محل خواب اصحاب کهف مسجدی بسازن، این شد مرقد، مرقد اصحاب کهف. خب مرقد امام تحسبهم ایقاظاً، آنها را بیدارانی حساب میکنی در حالی که خوابانند. خب اینجا تضادمون کجاست؟ ایقاظاً و رقود. تضادم چه تضادیه؟ حقیقی. و بین دوتا اسمه. یه وقتی بین دوتا فعله. و انه هو الاضحك و ابكى و انه هو امات و احیا، میگریاند و میخنداند. اولا خنداندن رو گفته. آها اونم باز آیه دیگه است. بله تو سوره شعرا هو الذی یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفین. خب پس اضحاک و ابکا، اماته و احیا، که حالا اینا در قالب فعل اومده، از حک و اماته و گاهی بین دوتا حرفه. و لهن مثل الذی علیهن، له علی بگید به له ما بود یا علیه ما بود. لهن علیهن، برانهاست مثل، برای ایشان است مثل چیزی که بر ایشان است، یعنی همون قدی که تکلیف دارن حق دارن. خب این له و علی دو تا حرف تضادن، پس با هم انطباق در حروف. گویا مختلفن، یکی فعل یکی اسم. مثلا و احی الموتا و احی الموتا به اذن الله. بله دیگه تو ماده، اصلش تو ماده است. و احی الموتا به اذن الله. احی یعنی چی؟
احی چیزی به حساب مجبوره،
صیغه 13 زنده میکنم، چون احی جزم پیدا کرده به دلیل ما قبل. احی الموتا، مرده را زنده میکنم به اذن خدا. لفظ اول احیی و لفظ دوم موتا. طبق مجازی دو طرفش تضاد دارن، ولی تضاد حقیقی نیست، مجازیه. و جعلناهم السافل فجعل عالیه فجعلنا عالیه ها سافله ها. اینم طباق اسم. خب دو طرف مجازی باشن، حقیقی نباشه. مثل چی؟ او من کان میتن فاحیینا. اینجا هم موتش چیزه، یه وقتی خاطرتون هست گفتم میت مثل میته، این آیه قشنگه همونش. میت به معنای موت نیست، به معنای میته. او من کان میتن، میت در برابر حی، کسی که مرده است ما زندهش میکنیم. هم مردهش اینجا مجازیست، هم زندهش. مرده یعنی کافر، زنده یعنی مؤمن. یخرج الحی من ال میت اونم همینطوره.
یا استاره نیست هم بیدن
جا؟
استاره نیست اینجا حالا
باشه، میتونه باشه بچه هایشون چند تا چیز که هم میتونه باشه. اون یه علم، این یه علم دیگه است. این مال علم بدیه. خب طباق است و از محسنات.
اینم مختلف دیگه، اسمش بدیه
اسمیه و بله بله.
خب
بله، مفسرون این آیه را تفسیر کردن به اینکه کان ضالن فهدیناه، شکل گمراه بود روی معنای مقصود. طباق طباق مجازی است و اگر اخذ شود دو لفظ به نحو حقیقت، طباق بین اسم و فعل قائم است. قدامت ابن جعفر اسم نگوشته تکافو و مثالی هم برای شما رو گفته اذا نحن سرنا بین شرق و مغربی تحرک یقوان و تراب و نائمه. شرق و غرب، یقوان و نائم، اینا مطابقت دارن. نسبتش هم بر تراب مجازی، مجازی است، حقیقی نیست. حرکت که وقتی که من سیر میکنم، وقتی ما سیر میکنیم بین شرق و غرب، خاک خواب و خاک بیدار حرکت میکنه، بلند میشه.
خواب خواب
یقلانه تو تشبیه دید. و اگر نگاه کنیم به سبیل حقیقت، امتناع نداره طباق بین یقلان و نائم و شرق و غرب. سومین طباق، طباق معنوی است. اونیست که مقابله در آن بین شی و ضدش در معنا باشد نه در لفظ. بهترین مثال براشم این آیه است. قالوا ما انتم الا بشر و مثلنا. نه یقظان و نائم رو گفت مجازیه، گفت اگه بخوایم حقیقی هم نگاه کنیم هر چهارتاش درست، چهارتاش طباق حقیقی با هم دیگه داره. نه اینجا به اعتبار یقظان، نه خود یقظان و نائم که حقیقتا ما هم تضاد دارن، خاک خواب خاک مرده مجازن و باز با هم تضاد.
یعنی
خاک مرده
و خاک زنده.
نه قالوا ما انتم الا بشر و مثلنا و ما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون. آیه دوم معناش اینه که خدا میداند که ما راست میگیم. به این وسیله تضاد معنایی بین این دوتا آیه تام میشود. هرچند و اگر تضاد بین دوتا لفظ، هرچند تضاد بین دوتا لفظ مفقود باشه، یعنی دوتا لفظ متضاد ما نداریم، دوتا لفظ، دوتا معنای متضاد داریم. یه آیه میگه شما دروغ میگید، یه آیه میگه اینا گفتن شما دروغ میگید، آیه بعد میگه ما میگیم راست میگیم. یعنی از جهت محتوایی با هم طباق دارن. اقسام طباق چیه؟ یه طباق طباق ایجابه، آن چیزیست که زدان ایجابن و سلبن درش مختلف نیستن، مثل خیر المال عین ساهره لعین نائمه. بهترین مال چشم بیدار است برای چشم خواب. ساهر بیدار، شب زنده دار. بله اون عینون ساهره به نظرم طلا بشه، برای چشمش. بهترین مال طلایی است که شب و بیداره برای چشمی که شب خوابه، که اینجا ساهره و نائمه. چه فرمودید شما؟
سه قسم بود، طبق حقیقی، مجازی، معنوی.
مجازی و معنوی.
حالا اقسامشون خواهد بود. صورت قالب کاره، این اقسام یکیش حالا ایجابه، یکی سلبه. ایجاب و سلب اصلا چیز نه. طلا ایست که شب بیدار است برای چشمی که شب خواب است. لعین کجاست؟ لعین و لعین نائم. پس این قول مشتمل بر شی و ضدش، ساحره و نائم. یه طباقم طباق سلبه، جمع بین دو تا فعل برای یک مصدر، یعنی دو تا فعل منفی و مثبت برای یک مصدر رو بیاری درباره هم، یعلمون و لا یعلمون، جفتش از یک مصدره. این هم میشه طباق سلب. حالا میتونه از اون طرف حقیقی باشه، مجازی باشه، معنوی باشه، که اینجا چی هم هست؟ طباق حقیقی است. این فعل یعلمون اثبات شده، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون، در طرف اول اثبات، طرف دوم نفیه. یه وقت هم دو طرفش امر و نهیه، فلا تخشون الناس و خشونه. حالا منفی مثبت بود، امر و نهی باشه، نترسید بترسید، از مردم نترسید، از من بترسید. به قول استاد مفهمون که ما صبح تا شب داریم از ادوات بلاغی استفاده میکنیم، اسمشو فقط نمیدیم. صبح تا شب همین رو داریم میگیم، کلام هم دارستی با میکنیم، با اون نمیری با من میری. چرا میگی؟ شما با ایشون جایی نمیری، هر جا خواستی با خودم میری. این طباقه. چطور؟ هم من و هم رفتن نرفتن. از این توجهی پیش نیست. خب اینجا لا تخشو نهی، اخشو امر. یا از مثال های دیگرش، تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو اونی که در نفس من است میدانی و من آنچه در نفس توست نمیدانم. اینجا فیلم علمه، تو یکیش مثبته، تو یکیش منفی. خب بعضی چیزا ملحق به طباق میشه. یکیش طباق خفیس، آن چیزی است که درش مطابقت خفیه باشد برای تعلق یکی از درک به آنچه مقابل دیگری است، به نحو تعلق سببیت. مثل چی؟ این اشدا و رحما. اشدا ضد رحما نیست، ولی ملازمت داره شدت. ببینید رحمت ضدش چیه؟ رحمت مقتضای لینت داره، لینت ضد شدته. حالا این رو ضد مستقیمش رو نیاورده، ملازم ضدش رو آورده. والذین معه اشداء علی الکفار رحما بینهم، رحمت مقابل شدت نیست، ولی مسبب است از لینی که ضد شدته، یعنی از لین شکل میگیره. لین هم ضد شدته، ولی خود ضد شدت رو که لینه نیورده، رحمت رو بود. ببینید ایناست که میشه تدبرا. الان ما باید اینجا چه تدبری بکنیم؟ ببین چرا نگفته اشداء علی الکفار لینون بینهم، چرا لین رو نمیفته، گفته رحما و بینا زدن، اگه بخواد باشه اینجور باشه. بس یه نکته تو رحما. خب داشت
اگه مخواستیم با رحما بیاریم چی میشود؟
رحمت رو باید دید که زدش چی، مثلا خود زد رحمت چی. سلام علیکم رحمت الله. یه زد رحمت لعنت، یا الله حال شد.
یه
زد رحمت لعنت. حالا یه ضد دیگر هم داره، رحیمون بالمؤمنین شدید هم میاد، رحیم و شدید فکر کنم برو حقیر شدید العقاب و رحیم. غضبان چرا؟ رحمان و غضبان. بله غضبان که حالا جمع غضبان رو بدید چی میشه؟ فعلان جمع چی میشه؟ عطشان میشه عطاشا. عطاشا هم میاد. رحام رحمان بشه رحام یا رحاما. قزبان بشه قذاب یا قذابا. وزن فعلا اقذاب. حالا باید دید استعمالش رو دید کدومش استعمال شده. حالا بزنیم بگیم یعظان
هم وزن دیگه.
خودش تو ماده هاش هم گاهی تفاوت هایی هست. یا بر هیجان دلالت بکنه، بر عاطفه دلالت بکنه، بر چه. خب اینم شد طباق خفی. ایهام تضاد هم یکی از چیزهاییست که ملحق به طباق میشه. آن جمع، آن چیزی است که جمع می شود در آن بین دو معنای غیر متقابل که تعبیر میشه از آن دو به دو لفظ که متقابل است معنای آن دو، معنای حقیقی این دو تا با هم دیگه تقابل داره. مثل چی؟ لا تعجبی یا سلم من رجل ضحک المشیب به رأسه فبکا. اراده کرده دعبل به ضحک مشیب به رأسش ظهور شیب را، ظهور تام. مشیب پیر مرد کنهو، این مو که سفید میشه انگار داره میخنده. و خود طرف اومد دید که ضحک المشیب، انگار این موی سفید رو سرش خنده کرد. او که دیدی موی سفید رو سرش خنده کرد، خودش گریه کرد. فهمیدی چی شد؟ موی سرش خندان و او گریان. و این انگار این نحویه، این انگار موی سر که ظهور پیدا کرد، انگار سفیدی توش ظهور پیدا کرد، انگار خنده. مثل دندان چطوره میخنده سفیدیش میزنه بیرون، انگار این موی سر خندیده، این سفیدی دندون زده بیرون. این چه تشبیه دعبله دیگه. دعبل که امام رضا پیراهنی که درش هزار شب نماز شب خونده بودن و تقدیم کردن، با اون تعابیر که فهمونن تو معید به روح القدسی تا وقتی که زبان در خدمت ماست، این جناب دعبل رضوان الله علیه دیگه باید در اوج هنروری و هنرورزی باشه که حضرت اینطور درمونش بفهمن. چقدر قشنگ. بله خب، پس تقابلی بین بکا و ظهور شیب نیست. گریه با سفید شدن مو که تضاد نداره. اینو ولی چجور تضاد سازی کرده؟ سفید شدن مو رو تشبیه کرده به سفیدی دندان و خنده. این خنده و گریه رو برو همه برده. در فهمونی چی شد؟ اینجا ذهن به معنای حقیقیش متضاد با بکاه. یه بکا حقیقی داریم، یه خنده مجازی استعاره‌ای تشبیهی. روشن آقا؟ دو تا متضاد حقیقی نیست، یعنی دو تا کلمه رو نیورده با هم، یکی رو تشبیه کرده به خنده، یکی هم گریه واقعی رو برده. طرف واقعا گریه کرده ولی سرش انگار مجازن خندید.
این
جان؟ زه کل مشیب به رأسهی، موی سفید در سر او خندید. بله ایهام نگفتم.
نه این گفته ایهام تضاد.
کو؟ آها ایهام تضاد. نه یعنی انگار داره تضاد میرسونه، در حالی که تضاد واقعی نیست. خودمون میام تضاد سازی میکنیم.
مجازیه
حقیقیه. طب واقعا داره گریه میکنه ولی سرش واقعا خندیده؟ موی سفید واقعا خندیده؟ نه، مجازم موی سفید داره میخنده، او هم حقیقتا داره گریه میکنه. خب اهمیت طباق و جایگاهش. حالا در مورد طباق باید بگیم که طباق به ضرورت طرف لفظی فقط نیست. طرف یعنی یک، یعنی طرف مطرف، خوشگذرونی، طرف اطراف مطرف، خوشگذرون، یه آدم خوشگذرون میگن مطرف، یعنی یه چیز حالا خوشه، خوبه، همچه قشنگ، اینا فقط خالی نیست. بله هوت تعبیر رو که اکسل احیانا حرکت نفسیت متوهجه. متوهج، بلکه در بسیار از حالات یک تعبیر است در بسیاری از اوقات از حرکت نفسیه متوهجه. توهج آتش به پا کردن، شعله ور شدن. و صراع بین ما هو کائن و ما یجب ان یکون، یک درگیری است. صراع کشتی گرفتن، یک کشتیه، یه سرشاخ شدن بین آنچه که هست و بین آنچه باید باشد. بین راهنه و المتوقع، بین اونی که هست تو دستمونه و بین اونی که توقعش میره. والمبدع والمبدع یلجا علیه لتصویر الهوت القائم بین واقع مرفوض و مستقبل معمول. اون کسی که داره اینجا این اون مبده، اون کسی که صاحب علم بدیعه، داره اینجا اینو به کار میبره برای اینکه اون واقعی که مرفوضه، ترک شده است، رغبتی بهش نیست، اون رو در برابر مستقبل معمول، آینده‌ای که امید بهش هست که اتفاق بیفته، و در برابر اون قرار بده. پس ما خیلی وقتا توی تضاد فقط نمیخوایم لفظا رو کنار هم بیاریم خوشگل باشه، میخوایم بگیم بین چیزی که هست و آنچه که باید باشد، فقر امروز و ثروت فردا، سیاهی امروز و سفیدی فردا. اون بابا مستند انتخاباتیشو که ساخت که با همینم رأی آورد این بود: زمستان میرود و بهار میآید، ما بهاریم پس از این سالهای خزان، و کلیدی داریم برای این همه قفل. همون شد با یه طباق رای بول. تضاد با دیگران، خودم طباقه دیگه،
تضاد بین
دیگران. آها اونم هست، بله تو خود این طباقه هم هست، بین اینو اون تضاد، این کلید اونو همه قفله، بله دیگه، این کلید اونو همه قفله، این دوستی با دنیاست، اونا بستن در دنیا، این تحلیل اونا تحریم هست، همه اونا این تحریم های بیشتر. بله خدا عقل سالم بده به بدن سالم که دیگه کسی بهش رأی نده.
ما بدن سالم نمیبینیم. متخصص فنی هست، عرض سالم هم نداریم، اصلاعی بیاریم. متخصص فنی زیاد تعهد داریم، میبینیم مردم بدن سالم ندارن.
چیدن چه معمول؟
آرزو رفته، آرزو بهش هست. و قصد از آن عمل است بر بنای عالم مخالف برای آنچه که قائم حالم است و افضل. یعنی اونی که الان داریم این رو تبدیل به احسن بکنیم، تبدیل بهتر بشه. خیلی از خودش هم سعی کرد اینجا راهن و متوقع، واقع مرفوض، مستقبل معمول. خیلی خودش هم با طباق این جملات رو نوشته، همش توش طباق. بین ما هو و کائن و ما یجب ان یکون، چند تا طباق اینجا به کار برده؟ خب فکسرت متعارضات تشف ان قلیان داخلی و رفض للامر الواقع. این که آدم متعارضات زیاد میاره اون قلیان داخلیش رو شفا میده، آروم میکنه و امر واقع رو ترک میکنه. یه جور اعتراض آدم میتونه با طباق برسونه. دو قطبی سازی و اینها همه همینه دیگه. ما اینجوری نخواهیم کرد، اینجور اصلا شعار انتخاباتی چیه؟ همش طباق دیگه. ما مثل اینا نیستیم که اینجور کنیم. الان میکشیم. میگه که ما فلان نیستیم، من رمال ندارم، من خواب نمیبینم، من عصای موسی ندارم. دیگه بفرمایید همه اینها همش دو قطبیه دیگه. 4 سال تبلیغات انتخاباتی داره صورت میگیره، یعنی ستاد انتخاباتی هست در واقع. طرف از وقتی که رأی آورده احساس کرده که من از الان تایید صلاحیت شورای نگهبان شدم برای 4 سال بعد، من 4 سال فعالیت انتخاباتی بکنم. مثلا همین هر جا هم رفته شعار انتخاباتی داده. تمریناتی داره انشالله عزیزان تمریناتش رو عطف به ما سبق که حل می فرمودند این رو انشالله ملحق میکنن به همون. اگر اون جزء معدومات بوده اینم معدوم میشه، اگر جزء موجودات بوده اینم موجودات میشه. و مثل این مباحث تشاره در مورد طباق اگر بشه بر نهج البلاغه، نهج البلاغه هم الا ماشاءالله درش طباق، مخصوصا بین دنیا آخرت، مرگ و زندگی. بله
حالم چیه؟
حالم به معنای حلم رو، حالا شکیبایی، خواب، اینا همه رو در موردش گفتن.
خواب
گفتن؟ بله، حلم، اسقاس و احلام، اون حالت ساکن، راکت، اینو میگن حلم، حالت بدون حرکت. ساکن و راکد و اینا. آدم وقتی خوابه اینطوره، آدم حلیم هم اینطوره دیگه. آدم وقتی خوابه راکده، آدم حلیم هم راکد. تحرکی در برابر افعال دیگران نداره، افعالی که باید او رو به حرکت وادار بکنه، یه حرکت غیر معقول. نه، او حرکت غیر معقولی انجام نمیده. خب خوب بود آقا، چسبید به قول این پسر ما، غذا رو خورده بود گفت که چسبید، گفتیم به کجا؟ گفت به سقف دهن. حالا اینم چسبید بحثم. الحمدلله میشه باها شور ایجاد کرد در تقابل ها، انقلاب، حرکت های انقلابی، هیجانی، اعتراضی، معمولا با این طباق ها و تضاد هایی است که نشون میده. دوران خودرأیی، بیقانونی، استکبار، خودشیفتگی تمام می شود. ما خودشیفته نیستیم، ما فلان، من تحریم رو کاغذ پاره نمی دونم. نه، همش دو قطبی طباقه دیگه. الحمدلله رب العالمین.